کتاب زبان، زمان، زنان، نویسنده شروین وکیلی، خوانش آرزو آتش، کاری از گروه آوای خورشید. گفتار دوم، تبهم زدایی از زبان. در مورد زبان، پیش‌فرض‌ها و پیش‌داشت‌هایی وجود دارد که بدیهی نمودن و طبیعی وانمود شدن روابط و ساختارهای زبانی را تقویت می‌کنند. در این گفتار، 8 مورد از پیش‌فرض‌هایی که درباره زبان وجود دارد، یک به یک گوشزد شده و مورد نقد واقع می‌شود. به این امید که زمینه برای نگاهی دقیق‌تر به ماهیت واقعی زبان هموار گردد. نخست، شفافیت. از آن هنگام که ارسطو ساختارهای ادبی و نظامهای زبانی را به عنوان تقلید کنندگان و بازنمایندگان روشن و شفاف جهان طبیعت معرفی کرد، به این توهم در میان اندیشمندان و عوام دامن زد که زبان ساختاری است که تصویری دقیق و روشن از جهان خارج را پیش چشمان ما تصویر می کند. مبنای این پیش‌فرض آن است که رابطه‌ای میان دال و مدلول وجود دارد که از جنس ارجاع امری زبانی و مضمونی خارجی و طبیعی است. بر اساس این پیش‌فرض، رابطه دال و مدلول رابطه‌ای سرراست، روشن، شفاف و پایدار است. به عبارت دیگر، هر واژه با مفهومی که به آن ارجاع می‌دهد اتصالی ناگسستنی، پایدار و طبیعی دارد. از این رو بسیاری از واژگان زبان مادری ما به گمان من به شکلی بدیهی و آشکار با مضمون و موضوع ارجاع خود پیوند خورده است. پژوهش‌های جاری در زمینه زبانشناسی مقایسه ای و تحلیل‌هایی که در مورد بافت‌های زبانی پیچیده‌تر مانند متن‌های ادبی انجام گرفته، نشان می‌دهد که ایمان به رابطه‌ای سرراست و روشن میان دال و مدلول افسانه‌ای پیش پا افتاده و عامیانه است که واقعیت ندارد. در اصل، اتصال میان دال و مدلول اتصالی لغ و سیال است. هر دال به مجموعه ای از مدلول‌ها و دامنه ای از آنها در موقعیت‌های گوناگون اشاره می‌کند و مدلول‌ها برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، نه از جهان خارج و محیط طبیعی که از تمایزهای درونی پیکره زبان ناشی می‌شوند. معنا نظامی از ارجاع است که به طور دائم در اطراف نشانه ها نوسان می کند و از این روست که دریدا معنا را امری همواره ناتمام می داند. در درون بافت زبان طبیعی هرگز هیچ واژه‌ای را نمی توان به طور کامل تعریف کرد و به همین ترتیب محدوده و مجرای دقیق یک نشانه در هیچ ساختار زبانی هرگز به طور قطعی و روشن تثبیت نمی شود و تدقیق نمی گردد. دوم، نظم مطلق. زبان اصولاً ساختاری است که دستیابی به توافق اجتماعی و ساماندهی به نظام‌های اجتماعی و هماهنگ کردن کردارهای مردمان همکار را ممکن می سازد. از این رو زبان را می توان نوعی نظام انضباطی در نظر گرفت. این بدان معناست که زبان ساختاری است که نظم و ترتیب را در مجموعه عناصر و روابط مربوط به خود جاری می سازد. شاید به همین دلیل است که نگرش عامیانه زبان را امری مطلقاً سازمان یافته و دقیق و منظم و شبکه‌ای دقیقاً تنظیم شده با موقعیت‌های روشن و تثبیت شده دال‌ها نسبت به هم در نظر می‌گیرد. گویی زبان قانون و محوری است که سازماندهی و قانونمند ساختن عرصه‌های مربوط به ارجاع خود را با موفقیتی کامل به انجام می‌رساند. این را به خوبی از تقدسی که زبان در نظام‌های اجتماعی گوناگون دارد می‌توان دریافت. به همین ترتیب موقعیت و جایگاه والای ساختارهای زبانی و متون را به عنوان عناصر نظم دهنده به نظام‌های اجتماعی و مرجع قایی داوری در مورد کردارها و اختلافها توجیه می شود. چنین رویکردی امروزه در حوزه‌های مانند حقوق و دین همچنان به قوت خود باقی است. اشکال کهن‌تر آن را به ویژه در سخن مشهور کنفوسیوس می توان باز یافت که معتقد بود خرد عبارت است از دانستن معنای حقیقی واژگان. در این سخن پیش‌فرضی وجود دارد و آن هم این است که معنای دقیق واژگان امری روشن و پیش داشته است که احاطه بر آن به پیدایش خرد، یعنی توانایی سازماندهی و نظم بخشیدن به امور منتهی می شود. واقعیت امر آن است که زبان یک نظام بسیار پیچیده و بقرنج است که ماهیتی خود ارجاع و خود سازمانده دارد. به عبارت دیگر، دالها شبکهی به هم پیوسته منسجم و خود ارجاع را در درون خود ایجاد می کنند که معنا را از تمایز میان نشانه های همسایه پدید می آورند. به عنوان یک قانون عمومی در نظریه سیستم ها می دانیم که هیچ سیستمی توانایی رمزگذاری کامل خود را ندارد. این بدان معناست که به عنوان مثال شبکه عصبی ما که ادراک خود آگاهانه من را ممکن می سازد، توانایی رمزگذاری کامل پدیده خودآگاهی را در همین سطح خودآگاه ندارد. از این روست که خودآگاهی برای آدمیان همواره همچون معمایی ناگشودنی جلوه کرده است. در مورد زبان هم چنین است. یعنی ساختارهای زبانی این امکان را ندارند که قواعد و روابط درونی خود را به شکلی شفاف و کامل در درون خود ساختار زبانی رمزگذاری کنند. برای چنین مقصودی معمولاً فرازبان جدیدی تعریف می شود که توانایی رمزگذاری هایی از این نوع را داشته باشد و این همان است که معمولاً در قالب نظام هایی مانند دستور زبان و نشانگان تخصصی مربوط به حوزه زبانشناسی تبلور می یابد. آنچه اهمیت دارد آن است که در درون بافت زبان روابط نظم دهنده و سازمان‌هایی که به بیرون نشت می‌کنند و نظام‌های ارجاعی و نظام‌های معنایی را ساماندهی می‌نمایند از نظم کامل برخوردار نیستند. زبان در واقع بافتاری بسیار پیچیده، بقرنج و تا حدودی آشوب زده است که از حوزه‌های متصل به هم و نه کاملاً پیوسته تشکیل یافته است. این حوزه ها نظام های محلی و موضعی رمزگذاری تخصصی مفاهیمی را در بر می گیرند که ممکن است با حوزه های همسایه خود نیز همخوانی و سازگاری نداشته باشند. اما صرف اتصالشان به یکدیگر نشانگر آن است که قواعد و مبنای حاکم بر این حوزه های محلی توانایی ترجمه شدن یا قلاب شدن به حوزه های همسایه را دارد و این برای پیدایش انسجامی در نظام زبانی و تبلور مفهوم سیستم در آن کفایت می کند. وانگهی این انسجام عمومی سیستم زبانی را نباید به معنی فراگیر بودن قوانین درونی حاکم بر آن یا یک بودن ساختار معنایی رمزگذاری شده در آن دانست. سوم، عناصر پایه. از دیرباز عناصر پایه زبانی را واژگان دانستند. این امر به ویژه در فرهنگ‌هایی مانند فرهنگ چین که ساختاری واژه مدار و اسم محور دارد به خوبی دیده می شود. در فرهنگی مانند فرهنگ ایران نیز با وجود آنکه نظام‌های استدلالی و ساختارهای ربطی میان واژگان اهمیتی به سزا داشته، همچنان می‌بینیم که در متن‌های سنتی و جدید بیشتر بحث‌ها با تعریف کردن واژگان و به دست دادن تعاریفی برای اسم‌ها آغاز می‌شود. با کمی بلند نظری حتی می‌توان دو ساخت پایه واژگان را به دو رده اصلی از پدیدارها مربوط دانست و مثلا فرض کرد که اسم‌ها چیزها را بازنمایی می‌کنند و فعل‌ها نماینده رخدادها هستند. به این ترتیب این پیشداشت عمومی تأیید می‌شود که عناصر پایه و خشت‌های بنیادین برسازنده زبان تک تک واژگان هستند. واژگانی که هر یک به نقطه خاص از جهان خارج یا به حالتی از عواطف و احساسات درونی ما ارجاع می‌دهند. چفت و بست شدن مجموعه این ارجاها این پیش‌فرض را تقویت می‌کند که واژه در بافت زبانی موقعیتی مرکزی و کلیدی دارد و این خود به پیش‌فرض رابطه محکم میان دال و مدلول و نظم دقیق و فراگیر ساختارهای زبانی نیز دامن می‌زند. واقعیت امر آن است که عناصر پایه یک ساخت زبانی واژه نیست و ارجاع بنیادین نظام‌های زبانی هم از ارجاع یک دال به یک مدلول ناشی نمی‌شود. عناصر پایه نظام زبانی چنان که در فصلی مستقل خواهد آمد، جفت‌های متضاد معنایی نامیده می‌شود که آن را در این متن به صورت سرواژه جمع خلاصه می‌کنم. جمع‌ها در واقع جفت‌هایی از واژگان متضاد هستند که تنها در کنار یکدیگر معنا می‌یابند. آنچه معنا را در نظام زبانی ممکن می‌کند، تمایز میان دو واژه متضاد است، نه ارجایی که یکی از این واژگان به جهان خارج می‌دهد. جمع‌ها مبنای پایه‌ای هستند که خود ارجاع بودن نظام زبانی را ممکن می‌سازند. یک جمع در واقع هسته مرکزی تمایز است. هر جمع از دو واژه تشکیل شده است و نشانه‌هایی را در بر می‌گیرد که مفاهیم متضاد و ضد یکدیگر را صورت‌بندی و رمزگذاری می‌کند. جمع‌ها در درون خود روابطی پیچیده را نشان می‌دهند، به این معنی که معمولاً در میانه و حد وسط یک جمع، یعنی در میانه دو واژه که تعارضی بنیادین با یکدیگر دارند، مفهومی جدیدی تعریف می‌شود و این مفهوم جدید تنها در برابر ضد خیش، یعنی به صورت یک جمع تازه فهمیده می‌شود و به کار می‌آید. این مفاهیم ضد که به این ترتیب در میانه طیف جمع‌ها تعریف می‌شوند، اتصال میان جمع‌ها به یکدیگر را ممکن می‌سازند. به این ترتیب نظام زبانی شبکه‌ای بست‌یابنده از جمع‌هاست که همه به یکدیگر اتصال یافتند و معنا را در ارجاعات درونی میان خود و در تمایزها و تعارضهای میان جفت‌های متضاد معنایی رمزگذاری می‌کنند. پس جهان مدلول‌ها سپهری متمایز و مستقل است که به صورت زمینه‌ای مربوط اما مستقل از نظام زبانی وجود دارد و با آن ارتباط برقرار می‌کند. بحث جاری به این نتیجه منتهی می‌شود که آنچه ما به عنوان نشانه در یک ساختار زبانی داریم در واقع به مدلولی ارجاع می کند که خود از جنس ایده و نشانگان زبانی است. هیچ یک از نشانگان زبانی به یک مدلول طبیعی در جهان خارج اشاره نمی کند. همواره در این میان پرده ای از جنس زبان وجود دارد که ساختار تجربه شده بیرونی یا ادراک ذهنی درونی را به امری زبانی تبدیل کرده و سپس آن را در شبکه ارتباطی نشانگان باز تعریف می کند. چهارم، روابط علی. پیش‌فرض عمومی حاکم بر علم زبانشناسی آن است که پیکره زبان با نظام‌های نمادین یا پیکره‌های کاربردی دیگر ارتباطی علی دارد. شکل کهن و کلاسیک آن است که طبیعت علت غایی و مرجع بنیادین دستگاه‌های زبانی است. بر مبنای این پیش فرض که در بند اول و دوم همین توهم زدایی به آن اشاره شد، طبیعت یعنی جهان عینی خارجی مرجعی قایی است که به شکلی علی پیدایش نشانگان زبانی را ممکن می سازد. این بدان معناست که به عنوان مثال در جهان خارج پدیده نوظهور مانند عنصری جدید یا جانوری تازه مشاهده می شود و نامگذاری و رمزگذاری آن را در درون ساختار زبانی ضروری می سازد. به این ترتیب نظام زبانی با افزایش دامنه خود و با افزون کردن یک واژه که به آن امر نوظهور ارجاع دهد واکنش نشان می دهد. در این دیدگاه نظام زبانی امری منفعل و کنش پذیر است که تحت تأثیر تجربیات ما از جهان عینی خارجی میبالد و بزرگ میشود و خزانه نشانگان خود را افزایش میدهد. این نگرش کلاسیک در مورد مفهوم زبان امروزه چندان مورد پذیرش نیست. تحلیل هایی که در مورد الگوی ظهور مفاهیم جدید در زبان و پیدایش نشانگان تازه در بافت های زبانی انجام شده نشان می دهد که پیچیدگی روابط میان نشانگان از این ارتباط یک سویه و ساده فراتر می رود. نگرشی دیگر که در این زمینه وجود دارد و نگرش کلاسیک را هم تا حدودی از صحنه بیرون رانده دیدگاهی چپگرایانه است که ادعا می کند نظام‌های اجتماعی و نه ساختارهای طبیعی هستند که رابطه علی را با زبان برقرار می‌کنند. مارکس به این نکته اشاره کرده که فرهنگ همچون روبنای است که به شکلی علی با زیربنای اقتصادی و سخت افزار نظام اجتماعی ارتباط برقرار می‌کند. به این ترتیب هر نظام اجتماعی بسته به موقعیتی که در حوزه اقتصاد و تولید دارد و بر مبنای جایگاه خود در سیر تاریخ تحول نیروی کار و صنعت نظام رمزگذاری خاصی را ابدا می کند که این همون زبانی است که در آن جامعه رواج می یابد. به این ترتیب نگرش مارکسیستی معتقد است که روابط علی به همان شکل سابق همچنان وجود دارد، منتها این روابط از نظام اجتماعی برمی آیند نه از تجربیات خام طبیعی ما. نگرش دیگر ساختارگرایی است که چرخشی انقلابی را نسبت به مفهوم زبان ایجاد می کند. برای نخستین بار سوسور بود که نشان داد زبان نظامی مستقل و خودمختار است که تمایزها و تفاوتهای درونی خود را رمزگذاری می کند. به این ترتیب رابطه علی که با جهان خارج پیدا می کند بسیار فعال و کنشگرانه است. طبق نگرش‌های ساختارگرانه جدید، واژگونه آنچه در دید کلاسیک و مارکسیستی سنتی می‌بینیم، نظام‌های اجتماعی و ادراک ما از جهان عینی خارجی تحت تأثیر ساختارهای زبانی شکل می‌گیرد و پیکربندی می‌شود. به عبارت دیگر، در اینجا نیز نوعی رابطه علی مفروض است که این بار در جهت واژگونه جریان می‌یابد، به این معنی که نظام‌های زبانی در جریان رمزگذاری مفاهیم و تمایزهای درونی خود به بخشی از جهان خارج و زندگی اجتماعی دست اندازی می‌کنند
و گره‌گاه‌هایی از تجربیات روزانه ما در جهان خارج را رمزگذاری و پیکربندی و ساماندهی می‌نمایند.
به این ترتیب چیزها و رخدادها صاحب نام می شوند و در درون بافت زبانی هضم می گردند، اما این جریان روندی است که به طور فعال از درون نظام زبانی هدایت می شود. از دید ساختارگرایان نظام اجتماعی و روابط خویشاوندی و حتی ادراکی را که ما در مورد پدیدارهای طبیعی و ردبندی امور عینی داریم نیز امری برآمده از زبان و محکوم به زبان است. دیدگاه دیگری که از ساختارگرایی تأثیر پذیرفته اما از آن فراتر رفته نگرش فلسفی پدیدارگرایانه است.
هایدگر که بزرگترین سخنگوی این جریان محسوب می شود حتی زبان را دارای ماهیتی هستی شناسانه دانسته است.
او من سوژه را از نو تعریف کرده و در این بازسازی بنیادین پیوند میان دازاین و زبان و زمان را در کانون توجه خود قرار داده است. در بیشتر این نگرش‌ها شکلی از ارتباط علی میان زبان و سایر هستندگان پیش فرض گرفته شده است. این ارتباط ممکن است طبق نگرش کلاسیک از جنس تأثیر جهان بر زبان باشد یا مطابق برخی از دیدگاه‌های ساختارگرا و پدیدارگرا بر تأثیر زبان بر جهان تأکید کند. از دید سیستمی که مورد پیشنهاد ماست، زبان نظامی خودزاینده و خودسازمانده است که در سطح روانی من مستقر شده و زایش منش‌ها در سطح فرهنگی را ممکن می‌سازد. به این ترتیب زبان یکی از زیر سیستم های سطح روانی فرهنگی است که با سایر زیر سیستم های سطوح اجتماعی و زیستی روابطی تنگاتنگ برقرار می کند. اما این روابط به معنای کلاسیک کلمه خصلتی علی ندارد. پیوند زبان و سایر زیر سیستم ها شاید از جنس درهم تنیدگی کار کرده ای باشد که نمونهش را در نظام های پیچیده خودمختار فراوان می بینی. پنجم، تحویل گرایی. هردر یکی از نامدارترین اندیشمندانی است که در غرب به این همانی اندیشه و زبان اشاره کرد. هردر در یکی از عبارتهای مشهور خود میگوید انسان با واژگان میاندیشد. این بدان معناست که تفکر همان درک معنای گزاره‌های زبانی است و به این ترتیب میتوان اندیشیدن را به ساختارهای زبانی تحویل کرد. امروز بخش مهمی از فیلسوفان تحلیلی که از آرای فرگه تأثیر پذیرفته اند، سخن هردر را می پذیرند و تفکر را همتراز با درک معنایی گزاره ها در نظر می گیرند و بر همین مبنا تحلیل اندیشه را به تحلیل زبانی فرو می کاهند. باور به همتا بودن اندیشه و زبان امری است که می توان به حوزه های دیگر نیز تعمیم یابد. به عنوان مثال، این پیش‌فرض که خودآگاهی انسان امری برآمده از زبان است، مشتقی از این عقیده محسوب می‌شود. به همین ترتیب، نگرش‌های دیگری وجود دارد که معنا را نیز ناشی از زبان می‌داند. به این ترتیب، سه گرایش اصلی تحویل گرایانه وجود دارد که زبان را به عنوان خواستگاهی برای فروکاستن مفاهیم اندیشه، خودآگاهی و معنا در نظر می‌گیرد. در نگرشی که از هردر آغاز شد و در فرگه به موقعیت فلسفی معقولی دست یافت، اندیشیدن سازوکاری مترادف با زبان پیدا می کند. این جمله مشهور که اندیشیدن سخن گفتن خاموش است، بدان معناست که ساختار بنیادین اندیشیدن با ساختار بنیادین زبان یگانه است و به همان ترتیبی که علائم زبانی در درون ساختارهای صوتی و اجتماعی پردازش می شود، در درون ذهن نیز مشابه همین ماجرا بدون استفاده از ابزارهای صوتی رخ می دهد. بسیاری از اندیشمندان خودآگاهی را نیز به پیروی از فروید به زبان فرو می کاهند، بدان معنا که معتقدند فقط آن چیزی که در قالب زبانی رمزگذاری شده باشد به شکل خودآگاه ادراک می شود. یکی از پیامدهای این ماجرا آن است که خودآگاهی را امری برخواسته از نظام اجتماعی بدانیم، چرا که زبان در ارتباط میان من و دیگری شکل می گیرد و خودآگاهی نیز در اندرکنش میان من و دیگری تعمیم یافته ای سر بر می آورد که در درون ذهن من نهادینه شده است. معنا هم در یک نگاه افراطی چنین وضعیتی دارد. به این ترتیب اصولاً ساخت معنا یعنی رابطه ارجاعی میان نشانگان و عناصر بیرونی همگی از مجرای شبکه‌ای از نمادها و نشانگان زبانی گذر می‌کنند و شاید بتوان باور کرد که معنا نیز قابل فروکاسته شدن به زبان است. از سوی دیگر این تمایل هم وجود دارد که زبان به امور دیگر فروکاسته شود. مهمترین نماینده این تمایل نگرش نشان شناسانه ای است که معتقد است زبان قابل تحویل به ارجاع است. زبان در این نگرش عبارت است از مجموعه ای از نشانگان که امر ارجاع را به انجام می رساند. بنابراین نظام زبانی همان نظام ارجاعی است که نشانگان و دالها را به عناصر خارجی و معانی و مدلولها مرتبط می سازد. نگرش دیگر آن است که زبان با توجه به اینکه از ساختارهای ارتباطی جانوران تکامل یافته است، همچنان کارکرد ارتباطی خود را حفظ کرده و می توان آن را به ارتباط انسانی فروکاست. در این معنا نمود نمایان زبان گفتاری است که میان آدمیان رد و بدل می شود. به تعبیری زبان همان پیام است که یک کنشگر آن را ارسال و کنشگر دیگری آن را دریافت می کند. خواه این دو کنشگر موجوداتی مستقل باشند و خواه یکی از آنها ذهنی دوپاره داشته باشد و امر ارتباط را در درون ذهن خیش و در مکالمه با خود پیگیری نماید. این حالت اخیر همان گفتگوی درونی است که به زعم گروهی خودآگاهی را با زبان همسنخ می سازد. بر مبنای این برداشت، انتقال معنا از مجرای ارسال پیام شالوده اصلی زبان است. پس می توان زبان را به پیام و معناهای انتقال پذیر فروکاست. سه نگرشی که تفکر، خودآگاهی و معنا را به زبان فرو می کاهد و سه رویکرد واژگونه است که زبان را به ارجاع، ارتباط و پیام تحویل می کند، در واقع دو سویه از برداشتی مشابه و چارچوبی یکسان است که به فروکاست شدن امری به امر دیگر باور دارد. فروکاستن همان است که در نگرش جاری مشهور به تحویل گرایی عمومیت و مقبولیت دارد. تحویل گرایی بر این باور است که یک ساختار، یک مفهوم یا یک نظام می تواند کاملا به نظامی ساده تر و بنیادی تر از خود فروکاسته شود، به شکلی که کل نمایان در نظام پیچیده تر در واقع چیزی فراتر از اجزای حاضر در سطحی ساده تر نباشند. به این ترتیب می توان در این چارچوب باور کرد که تفکر، معنا و خودآگاهی چیزی جز زبان نیست، یا برعکس، زبان چیزی جز ارجاع یا پیام یا ارتباط نیست. مهمترین دیدگاهی که این رویکرد تحویل گرایانه را درست می‌داند، نگرش سیستمی است که دید عمومی حاکم بر این نوشتار نیز محسوب می‌شود. در این نگرش، تحویل کردن یک سیستم پیچیده به سیستمی ساده تر، آن هم در شرایطی که امری همافزایانه مانند زبان و معنا در میان می‌باشد، ممکن نیست. شبکه روابط میان عناصر در نظام‌های همافزا به قدری انبوه و متراکم است که به ظهور پدیدارهای یکسر نو مانند خودآگاهی و حیات می‌انجامد و این پدیدارها را به لحاظ روش شناختی نمی‌توان به صرف عناصر برسازندشان فروکاست. دیدگاه های تحویل گرایی گوناگونی که شرحشان گذشته را می توان با ذکر چند مثال مردود دانست، چون می توان نشان داد که ممکن است تفکر، خودآگاهی و معنا در شرایطی که زبان طبیعی انسانی غایب است هم مجال ظهور پیدا کنند. به عنوان مثال می دانیم که کودکان تا پیش از 3 ماهگی که هنوز ساختارهای زبانیشان تکامل نیافته، توانایی استفاده از عقل ابزاری و استدلال‌های به نسبت پیچیده را دارند. بنابراین، اندیشیدن و استدلال کردن امری مستقل و بنیادی تر از زبان است. به همین ترتیب، نشان داده شده که خودآگاهی یعنی توانایی ادراک خیش در جهان اطراف، در موجوداتی مانند شامپانزه‌ها و دلفین‌ها هم وجود دارد، در شرایطی که زبان طبیعی به شکل انسانی در این موجودات دیده نمی شود. مشابه این ماجرا را می توان در شرایط بیمارگونه‌ای مشاهده کرد که زبان به دلایلی به عنوان مثال به دلیل سکته و تخریب ناحیه گیجگاهی نیمکره چپ مغز از بین می رود. ولی در این شرایط بسیاری از ساختارهای مربوط به اندیشیدن، خودآگاهی و معنا همچنان موقعیت مرکزی خود را در نظام روانی شخص حفظ می کند. ششم، اسطوره اصالت. اسطوره اصالت شاید بهتر از جا در آرای لایبنیتز تبلور یافته است. لایبنیتز معتقد بود که تفکر از اتم‌های بنیادین تشکیل یافته است، بدان معنا که عناصری ذهنی و روانی که او آنها را موناد می نامید مبنای اصلی جهان ذهن را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه لایبنیتز معتقد بود که تفکر امری فطری است و این اتم‌های بنیادین یا در واقع ذرات اندیشه ماهیتی تقسیم ناشدنی و گسترده دارند، بر این باور بود که برخی از این اتم‌ها موقعیتی مرکزی و بنیادین و متمایز را نسبت به بقیه اشغال می‌کنند. این بدان معناست که از دید او واژگانی بنیادین وجود دارند که تعریف ناپذیرند، ولی سایر واژگان و مفاهیم بر دوش آنها ایستادند و توسط آنها تعریف می‌شوند. هم لایبنیتز و هم دکارت معتقد بودند که نظام‌های زبانی به این معنا دارای سر و ته هستند،
یعنی نقاطی بنیادی و واژگانی زیربنایی و قایی در نظام‌های زبانی قابل تشخیص هستند که تعریف نمی‌شوند، ولی تعریف تمام واژگان دیگر به آنها مربوطند.
از دید لایبنیتز این واژگان بنیادین را با دو ویژگی مهم میشد تشخیص داد. نخست آنکه در تمام زبان‌ها وجود داشته باشند و با معنای یکسان به کار گرفته شوند، و دیگر آنکه شمار بسیار زیادی از واژگان بر مبنای تعداد خیلی کمی از این واژگان بنیادین تعریف شوند. دکارت دو بند دیگر را نیز به این شرایط افزود، و آن اینکه این واژگان بنیادین باید توسط شهود درونی افراد فهمیدنی باشند و گذشته از آن که در یک نظام زبانی تعریف نمی شوند، اصولاً تعریف ناپذیر باشند. خود دکارت مفهوم اندیشیدن در عبارت مشهورش کاوگتو ارگوسام را به چنین معنایی به کار گرفته بود. زبانشناسان بعدی شرط پنجمی را به این موارد افزودند، و آن هم این که این واژگان بنیادین باید در تمام زبانها اسم خاص خود را داشته باشند و سایر اسامی و مفاهیم مشتق نشده باشند. به عنوان مثال لایبنیتز معتقد بود سه واژه من، این و فهمیدن اتم‌های پایه تفکرند. آنچه در این نگرش وجود دارد مبتنی بر آن است که نظام زبانی ساختاری سر و ته دار است، یعنی از نقطه مشخصی بسیار شبیه به نظام‌های هندسی و ریاضی گونه آغاز می‌شود و با ساختی استدلالی و تعاریفی پیاپی به کلیت بدنه زبان تعمیم می‌یابد. این نگرش با توجه به داده‌های امروزین ما نادرست است، یعنی زبان به ظاهر کلافی درهم و برهم و سردرگم از روابط اجرایی است که نقاط بنیادینی که به این شکل شفاف و روشن تعاریفی پیاپی را به دنبال داشته باشد در آن دیده نمی شود. در واقع نظام زبانی فاقد واژگان بنیادین به معنای لایبنیتزی کلمه است، یعنی هیچ واژه‌ای در آن وجود ندارد که تمام پنج شرط یاد شده را برآورده سازد. هیچ نظام محدودی از واژگان نیست که توانایی تعریف تمام واژگان دیگر را داشته باشد، و هیچ واژه‌ای در زبان نیست که بدون ارجاع به واژگان دیگر معنایش به طور شهودی درک گردد. به این ترتیب چنین می نماید که باور اندیشمندانی که به اسطوره اصالت در مورد زبان اشاره می کردند به این نکته بازگردد که ایشان زبان را همچون زبانی مصنوعی مانند ریاضیات در نظر می گرفتند. امروز ما می دانیم که زبان طبیعی ساختاری بسیار پیچیده تر از زبانهای فنی و مصنوعی مانند ریاضیات یا زبانهای رایانه‌ای دارد، و زبان طبیعی که مبنای اصلی رمزگذاری مفاهیم در قالب نشانگان است، اتفاقاً ساختاری بسیار شبکه‌ای پیچیده خود ارجاع و متراکم دارد. به این معنی که روابط درونی میان نشانگان زبانی روابطی بسیار پیچیده و معمولاً مبهم و پرسش برانگیز است، و اصلاً آن روابط دقیق و پایداری که مورد نظر لایبنیتز بود میانشان دیده نمی شود. در این حال باید به این نکته اشاره کرد که این شبکه خود ارجاع و روابط معمولاً سردرگم میان نشانه ها قواعدی در میان خود دارد. مثلاً چنان که اشاره شد، تمایز و جفت‌های متضاد معنایی در این میان نقشی بسزا ایفا می‌کنند، و خود این جمع‌ها یعنی خشت‌های مفهومی بر سازنده زبان موقعیتی یکسان و متقارن ندارند، بلکه بعضی از آنها در تعریف‌ها و در چفت و بست شدن میان نشانگان موقعیتی مرکزی‌تر و برخی دیگر موقعیتی پیرامونی را اشغال می‌کنند. این بدان معناست که نظام زبانی سر و ته ندارد ولی مرکز و حاشیه دارد و سر و ته نداشتن آن به این معناست که واژگان در آن حرف اول را نمی زنند بلکه جمع‌ها در آن نقش اصلی را ایفا می کنند. به عنوان مثال می توان نشان داد که سه جمع اصلی که مورد نظر کانت بود و سه عرصه زیباشناسی، اخلاق و شناخت علمی را از یکدیگر متمایز می‌کرد، در بسیاری از نظام‌های فرهنگی و زبانی به راستی موقعیتی مرکزی دارند. از دید کانت، این سه حوزه شناخت عمومی بشر را تشکیل می‌دهند و از استقلالی نسبی نسبت به هم برخوردارند. در نگرش ما، این سه عرصه در واقع حوزه‌هایی از رمزگذاری معنا هستند که در اطراف سه جمع مرکزی شکل گرفتند. حوزه زیباشناسی ساختاری از رمزگان را در بر می‌گیرد که در اطراف جمع مرکزی زیبازشت متراکم شده است. به همین ترتیب نظام‌های اخلاقی در اطراف جمع خوب بد و نظام‌های شناخت علمی در اطراف جمع درست نادرست سازمان یافته است. به این ترتیب جمع‌هایی داریم که موقعیتی مرکزی را در شبکه‌ای از مفاهیم ایفا می‌کنند، اما این بدان معنا نیست که خودشان از تعریف بی‌نیاز باشند یا به طور شهودی درک شوند یا موقعیتی پایدار و تثبیت شده داشته باشند. تمام این مفاهیم با توجه به ارجاعاتی که به عناصر و جمع‌های اطراف خود می‌دهند، در گذر زمان دستخوش تغییر و دگردیسی می‌شوند. هفتم، باور به امکان نفی معنا در درون نظام معنایی. این برداشت بیشتر در میان متفکران پسامدر و اندیشمندانی که تحت تأثیر آرای شرقی به ویژه آرای مربوط به فلسفه زن دیده می شوند که زبان را نفی می کنند. در میان برداشت های جدیدی که در مورد زبان و نظام های واژگانی وجود دارد، برداشت مشابه سه گروه از اندیشمندان به ویژه در خور توجه است. یک گروه از اندیشمندان که معمولاً با نام پسامدرن نامیده می شوند بر این نکته تاکید می کنند که همه چیز متن است. به عبارت دیگر، برخلاف برداشت هایی که در بندهای پیشین مورد بررسی قرار گرفت، ایشان اعتقادی به روابط علی میان نظام های زبانی و سایر زبان ها ندارند. برعکس ادعا می کنند که هر آنچه وجود دارد نظام زبانی است و بنابراین چیزی جز رمزگان و نشانگان وجود ندارد. این بدان معنا است که ما عینیت امر خارجی و وجود مستقل نظامی را که ارجاع بدان انجام می شود نفی کنیم و به عبارت دیگر امر عینی را به نفع نظام نشانگانی انکار کنیم. این نگرش پسامدرن در اتصال با نگرش دومی معنا می شود که نگرش پسا ساختارگرایانه نام دارد. در واقع برداشت ساختارگرایانه ای که زبان را عاملی کنشگر و علتی غایب برای سایر نظام ها در نظر می گرفت، مبنای یکی از مبانی تشکیل دهنده نگرش پسامدرن است. در نگرش پساساختارگرا نیز، چنان که از تداوم دیدگاه ساختارگرایانه برمی آید، همچنان اعتقاد بر آن است که شبکه نشانگانی برخواسته از تمایز میان گروهی از نمادها چیزی است که بر تمام ساختارهای ذهنی فرمان می‌راند و به این ترتیب عینیت بیرونی می‌تواند به این ساخت زبانی تحویل شود. سومین دیدگاهی که در ارتباط با دو برداشت پیشین می‌باید اینجا بدان اشاره کرد، نگرش واسازی یا شالوده شکنی است که ابتدا توسط دریدا عنوان شد. در این نگرش تمام ساختارهای زبانی بر مبنای جمع‌ها استوار شده و سازمان یافته است، اما این جمع‌ها همگی خصلتی فریبنده و آغشته به قدرت دارند پس شایسته آن است که در تحلیل کردن و ردگیری به واژگونه خود بدل شوند. فناوری مربوط به واسازی امری است که در نگرش ما نیز بسیار اهمیت دارد و می تواند برای واسازی و تحلیل کردن نظام‌های قدرت و پدید آوردن ساختارهای مقاومت در برابر قدرت به کار گرفته شود. منتها آنچه اهمیت دارد آن است که این سه نگرش متصل به هم، یعنی دیدگاه پسامدرن، نگرش پساساختارگرا و روش شالوده شکنی که گاه مترادف هم فهمیده می شوند و آرا و اندیشه های بنیادین مشترکی دارند، در یک نکته همگرا می شوند و آن هم این که شکلی از تحویل گرایی را همچنان در قالبی پنهانتر حمل می کنند، یعنی اینها هم اعتقاد به این دارند که یک نظام قایی پایه، یعنی نظام متن و ساختار زبان وجود دارد که تمام ساختارهای دیگر را می توان بدان فروکاست. این نگرش با توجه به آنچه از پیچیدگی نظام‌های معنایی و پیچیدگی ساختارهای ارجاعی برمی‌آید نادرست است و در نگرش ما به عنوان شکلی دیگر و البته افراطی از تحویل گرایی نادرست دانسته می شود. علت مردود دانستنش را به زودی در مدلی که به عنوان رقیب پیشنهاد می کنم نشان خواهم داد. نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد این پیش فرض است که اگر همه چیز در داخل ساخت زبانی تعریف شود، در این حالت نفی معنا به شکلی از پوچی منتهی می شود و معنا به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفته می شود که خصلت نفی شدن در درون خود را داراست. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که از درون زبان را نفی کرد. شکل ساده این ماجرا را در فناوری مربوط به واسازی می بینیم. یعنی در آنجا که یک عنصر زبانی مثل یک جمع به کمک تبارشناسی شکلگیری این مفهوم بی اثر شده و به امری متقارن و یک نواخت فروکاسته می شود. هرچند فن واسازی را به اشکالی دیگر در درون نظام معنایی پیشنهادی خود بازسازی خواهیم کرد، ولی باید در اینجا بر این نکته پای بفشاریم که درون یک ساختار زبانی نفی معنا ممکن نیست. به عبارت دیگر، معنا در صورتی که در داخل یک ساخت زبانی نفی شود به معنای دیگری منتهی می شود. ضد معنا در داخل یک نظام معنایی معنای دیگر است و نه غیاب معنا. این بدان معناست که معنا هرگز در درون ساخت زبانی غایب نمی شود. همواره نفی یک معنا به زایش معنایی جدید منتهی می شود و اصولا این همان شیوه است که با آن بافت زبانی می بالد و رشد می کند و توسعه می یابد. به همین ترتیب در درون نظام‌های استدلالی نیز باطل نماها یا ناسازه‌ها اموری نیستند که استدلال را فلج کنند یا روندهای استنتاجی را با وقف روبرو سازند. پارادوکس‌ها و باطل نماها اموری هستند که سپهر استدلال را غنی‌تر می‌سازند و شبکه روابط میان مفاهیم را پیچیده‌تر می‌کنند، نه آنکه غیابی را در این میان پدید آورند. به این ترتیب معلوم می شود که معنا و نفی معنا، مفاهیم و انکار مفاهیم و روندهای استدلالی و ناسازه هایی که در این روندها وجود دارد، همگی عناصری در درون نظام زبانی هستند که در پویایی و متابولیسم تمایزها در درون نظام معنایی نقش ایفا می کنند و بخش های طبیعی آن محسوب می شوند. به این ترتیب نفی کردن زبان از درون زبان ممکن نیست و اگر می خواهیم در مورد زبان نگرشی انتقادی و فرامتنی به دست آوریم، باید از آغازگاهی دیگر به آن بنگریم که موضوع اصلی این نوشتار نیز چنین است. هشتم، اصالت زبان. در قرن 20 میلادی نگرش اندیشمندان در مورد زبان دستخوش تحولی چشمگیر شد. دست کم سه رویکرد مهم که به سه زمینه فرهنگی مهم تعلق داشتند، برداشت‌های کاملا متمایز اما همجهت را در مورد زبان پیشنهاد کردند. قدیمی‌ترین این نگرش‌ها در فرانسه شکل گرفت و در قالب ساختارگرایی پیکربندی شد. هواداران این دیدگاه
معتقد بودند زبان در واقع زیربنای فهم و تعریف تمام مفاهیم و بذر بنیادینی است که تمام عناصر ذهنی از آن زاده می شود. در مقابل، در جهان انگلیسی زبان برداشت اندیشمندانی غلبه داشت که بعدتر در قالب فلسفه تحلیلی سازمان یافتند. این برداشت بود که ویتگنشتاین جوان سخنگوی اصلی آن بود و مدعی بود زبان مبنای اصلی فهم و استدلال و صورتبندی معناست و هر آنچه غیر زبانی یا غیر قابل پیکربندی در درون بافت زبانی شفاف است، بی‌معنا و بی اهمیت قلمداد می شود و باید از دایره فلسفه و اندیشه تبعید گردد. سومین نگرش با ظهور فلسفه پدیدارگرا در میان متفکران آلمانی شکل گرفت و در نهایت به برداشت افراطی هایدگر در مورد زبان منتهی شد. برداشتی که زبان را نه تنها به عنوان نظام نمادین برای رمزگذاری معنا به رسمیت می شمرد که به آن نقشی هستی شناسانه نیز اطلاق می کرد. به طوری که در این جمله مشهور هایدگر که زبان خانه هستی است، برای زبان موقعیتی فراتر از یک نظام ارتباطی و رمزگذاری در نظر گرفته شده است. در این دیدگاه زبان ماهیتی هستی شناسانه دارد و با ماهیت وجودی پدیدارها ارتباط برقرار می کند و تا حدودی آن را خلق می کند. در کنار این برداشت ها می توان به برداشت های اندیشمندان ایتالیایی مانند اومبرتو اکو نیز اشاره کرد که عناصر زبانی را پدیدارهایی عینی می داند، چرا که به رخدادهای ذهنی و عینی اشاره می کنند که روابط علی را با سایر رخدادهای عینی جهان خارج برقرار می سازند. آنچه در نگرش ساختارگرایانه و تداوم آن در نگرش پسا مدرن، در نگرش پوزیتیویستی منطقی و تداوم آن در فلسفه تحلیلی و در نگرش پدیدارگرایانه و ادامه آن در اصالت زبان هایدگری می توان دید، آن است که زبان در تمام این نگرش ها موقعیتی محوری و مرکزی دارد. به عبارت دیگر این برداشت فون هومبولت که اندیشیدن سخن گفتن در خاموشی و سخن گفتن اندیشیدن با صدای بلند است، در تمام این آرا و باورها جایگاهی مرکزی دارد. من این را توهم اصالت زبان می دانم، یعنی به زبان موقعیتی فراتر از یک نظام نشانگانی و جایگاهی برتر از یک ساختار رمزگذاری و پردازش اطلاعات و معنا اطلاق شود. در این برداشت ها زبان از موقعیت نمادین خود عدول کرده است و به مرتبه ساختاری هستی شناسانه برکشیده می شود. پایان گفتار دوم.